أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى فما هم بسفارة ولكن عذاب الله شدید. پس سؤال مربوط به آیات پایانی سوره مبارکه انبیا مونده است. یکی این که چطور خدای سبحان از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم به عنوان فعل ماضی نقل میکند، قال ربه کن، مستحضری که بسیاری از آیات با التفات همراه است، گاهی التفات از غیبت به خطاب، گاهی از خطاب به غیبت، گاهی از تکلم به غیبت، گاهی از غیبت به تکلم. این جزء صنایع ادبی است که قرآن از این صنایع هم استفاده میکند. مطلب دوم درباره قرآن، خوب چون متواتر قطعی است دیگه سخن از این که این شبهه کتاب‌های تحریف شده انجیل و تورات درباره قرآن کریم اصلا راه نداره. درباره حکم به حق که ربکم بالحق، این حکم به حق رحمت است برای مؤمن و نعمت است برای کافر، همونطوری که سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام همون رحمت بود برای مؤمنین و نعمت بود برای کفار. هر گونه عذابی هم که نازل بشود از این قبیل است، حکم به حق هم همین طور است. اما درباره این که بازگشت هر گناه به شرک است، این مرافات ندارد با اون چه که در دعای ابو حمزه سومالی بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه است که عرض می‌کند خدایا اگر یه وقتی بشری غفلت می کند و در حضور تو گناه می کند، نه برای آن است که معاذ الله خیال بکند تو نمی بینی، و اگر در حضور دیگران گناه نمی شود و در حضور شما گناه می شود، برای آن است که دیگران که ببینن بازگو می کنند، راز را افشا می کنند و شما ستاری و می پوشانی. لا لأنک احوال ناظرین الی بل لأنک کذا و کذا و کذا. یا غلبت علینا شقوتنا، اون آیه و این روایت، اینها تعلیم راه توبه و تأدب است، وگرنه این در تحلیل هر گناه به یک شرک برمیگردد. برای اینکه اگر رو خطا و سهو و نسیان و جهل موضوع و جهل حکم و یا استقرار و الجا و اکراه و اینها باشد که حدیث رفع برمیدارد، و اگر عالم و عامد باشد، یعنی علم به موضوع دارد، علم به حکم دارد، هیچ اجبار و اصرار و الجای در کار نیست و میداند که این کار را خدا تحریم کرده در انجام میدهد، معنیش این است که به نظر شما نباید باشد ولی به نظر من این کار باید باشد. این انکار ربوبیت نیست، الحاد نیست، شرک است. در آیه و ما یعنو اکثر هم الله الا و هم مشرکون، بیش از این نیست که همون اکثر مؤمنین گرفتار شرک ضعیفن، نه که اکثر مؤمنین ملحدن. و ابلیس هم ملحد نشد، مشرک شد، گفت شما هم یکی من هم یکی، شما هم ربید من هم ربم. منتها او به صراحه گفته بود که انا خیر من، در قبال نظر خدا تصریح کرد. اینجا معصیتکاران عمدی تصریح نمی کنند، ولی این در تحلیل بازگشتش به شرک است. یعنی خدایا شما فرمودید قل للمؤمنین، ولی من نظرم اینه که باید این کار انجام بدم. خب در برابر نظر خدای سبحان انسان اعمال رای کردن به الحاد بر نمی گردد، به شرک بر می گردد. خب که اعاذنا الله من شرور انفسنا، مظهریت هم که ائمه علیهم السلام مظهر تام اسماء الهی هم، مظهر فعل خداست دیگر، ظهور فعل خداست، مظهر از مخلوقات الهی و افعال الهی هم از حوزه فعل نمی گذرد. اما سوره مبارکه حج، این سوره در مدینه نازل شد، محتوای این سوره هم نشون میدهد که در مدینه است، بلکه جریان حج درش است، جریان احکام فقهی درش است. در مکه و سور مکی دستور حج و انجام مناسک و مراسم حج و امثال ذلک مطرح نبود. این بخش هایی که مربوط به مناسک حج است و احکام فقهی درش است نشان است که این سوره در مدینه نازل شد، به استثنای چند آیه، اونم علی قولین، اونطوری که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله در تبیان و بعضی دیگر در کتاب های تفسیرش آوردن، دو سه آیه است که مورد اختلاف است که آیا اینها هم در مدینه نازل شد یا در مکه. بسم الله هر سوره هم با اون سوره نازل شد یک، و بسم الله هم مشترک لفظی نیست، بلکه بسم الله هر سوره مناسب با معنا و پیام همون سوره از این دو. پس این 114 بسم الله که 113 بسم الله در تلیعه 113 سوره است، به استثنای سوره توبه که بسم الله نداره، و اون 114 که در سوره مبارکه نمل است، این 114 معنا دارد، نه مشترک لفظی باشد. بسم الله هر سوره مناسب با مضمون همون سوره است، اون رحمانیت مطلقه، اون رحیمیت مطلقه با معارف اون سوره هماهنگ است. در بخش پایانی سوره مبارکه انبیا سخن از معاد بود، هم معاد جسمانی و هم معاد روحانی به طور اجمال اشاره شده، گرچه تفسیرش در سوره مبارکه قمر و مانند اون بیان می شود. در بخش پایانی سوره مبارکه قمر آیه 55 این است که 54 و 55 این است که ان المتقین فی جنات و نهر، این معاد جسمانی و بدن، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، این معاد روحانی، نزد خدا بودن که جسمانی نیست، چون معاذ الله خدا که جسم جا و مکان و زمین زمان ندارد. این مردان الهی دو حشر دارند، هم با جسمشون محشور میشوند فی جنات و نهر، هم با جانشون هرش دارن عند ملیک مقتدر، مثل که الان که ما اینجا در دیوار حرای مطهر صدیق فاطمه معصومه نشستیم، تو مسجد خانه خدا نشستیم، دو تا ثواب میبریم، یه ثوابی مربوط به بدن ماست که در دیوار قبر حضرتیم یا در مسجدی که این مربوط به بدن است، یه ثواب و لذتی هم مربوط به ادراک معارف قرآنی است. گرچه این مطالب قرآنی در این زمان و زمین گفته می شود، ولی این مطالب که جا ندارد، این مطالب که مسجدی نیست، این مطالب که زمینی نیست. بحث می شود به این که خدا واحد است، خدا احد است، شریک ندارد، اینها را روح ما درک می کند، نه دست و پای ما. همکنون هم ما دو تا ثواب داریم، یکی فی جنات و نهرین که مثلا در جوار حرم یا در خانه خداییم، یکم فی مقعد صدرن اند ملیک مقتدری که این مطالب مطرح می شود، این مطالب که تو مسجد نیست، این مطالب که تو حرم نیست. خب فرمود به این که ان زلزلت ساعت شیء عظیم، در جریان قیامت این زلزله مربوط به زمین لرزه نیست، تا اون آیات ازا زلزلت الارض زلزالها مفسر اون باشه، این از باب جزء و کل است. گوشه ای از زلزلت و ساعه محل بحث را آیه سوره زلزال تشریح میکند که زلزلت الارض زلزالها، یا بخشی از این را سوره مبارکه اذا وقعه به عهده دارد که اذا رجت الارض آیات 4 و بعد سوره اذا وقعه، اذا رجت الارض رجا، اینم وقتی زمین رج پیدا کند، زلزله پیدا کند، بلرزد، نوسان داشته باشد، اینا از باب تفسیر کل آیه به کل آیه نیست، از باب تفسیر کل آیه به بعض آیه است. یعنی این اذا زلزلت الارض زلزالهای سوره زلزال، و ازا رجت الارض و رجای سوره ازا وقعه و مانند آن، اینا گوشه ای از زلزلت و ساعه را تفسیر میکنه. چون زلزلت و ساعه هم به زلزال زمین برمیگردد، هم به زلزال منظومه شمسی و راه شیری و کل سماوات، برای اینکه یوم تبدل الارض و غیر الارض و سماوات، این جهان لرزه است نه زمین لرزه، کل صحنه باید عوض بشود. این تو نیست که والارض قبضته یوم القیامه اما و سماوات و مسویات بعد زاده، این طور نیست. و سماوات و مسویات با والارض قبضته اینا جمعا یک بار عوض می شود، این میشه زلزله جهانی. اومد اون آیاتی که مربوط به زلزله زمین است تفسیر به نوبه خود گوشه ای از زلزلت و ساعه را تفسیر میکنه. اون آیاتی که مربوط به برچیدن بساط آسمان هاست گوشه دیگر را بخده دارد، میشه زلزلت و ساعه. خب اضافه زلزله به ساعه از باب اضافه مصدر یا حادثه به فاعل است یا به قابل است یا به ظرف است. آیا خود قیامت چیزی است که این صحنه را می‌لرزاند یا ذات اقدس اله در ظرف قیامت این صحنه را می‌لرزاند یا قیامت اصولا شیء لرزانی است؟ خیلی ها این رو نظیر آیه سوره مبارکه سبع دانستند، مثلا اضافه زلزله به ساعت از صنف اضافه مظروف به ظرف است. نظیر آیه 33 سوره مبارکه سبع که دارد و قال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار. مكروا الليل یعنی مکر ماکران در شب در روز. این تو نیست که شب یا روز ماکر باشند یا ممکور باشند، این شب و روز نه فاعل نه قابل بلکه ظرف هم. اضافه مکر به لیل و نهار اضافه مظروف به ظرف است. اینجا هم اضافه زلزله به ساعت اضافه مظروف به ظرف است. ان زلزلت ساعت شیء عظیم. خب ولی واقعا ساعت به قیامت ظرف این زلزله است یا قیامت دارالقرار است نه دارالفرار نه دارالزلزال؟ اگر چون چه گفته شد زلزله به ساعت اسناد دارد، با اینکه زلزله آسمان و زمین از اشراط ساعت باشد هم هماهنگ است. اگر مقدمه قیامت است و علامت ظهور قیامت است به همین مقدار هم می شود اسناد داد زلزله را به ساعت. ظاهرا این معیار است، نه از باب مکر لیل و نهار سوره سبع است، نه اضافه به فاعل است، نه اضافه به قابل. یعنی این زلزله جهانی علامت ظهور قیامت است که قیامت با این شروع می شود. این زلزلت از ساعه شیء عظیم. مرحوم شیخ طوسی تو تبیان همین حرف دارد متاسفانه، مرحوم امیرالاسلام تو مجمع هم همین حرف دارد متاسفانه، تو کشاف هم که تفکر اعتزالی دارن هم همین حرف دارد متاسفانه، که معدوم شی است. برای اینکه ساعت الان معدوم است و زلزله ساعت شی معدوم است، معذالک شی بر او اطلاق شده. خب الان بر او شی اطلاق شده یا به لحاظ ظرف تلبس شی اطلاق شده؟ اون وقتی که ساعت است و زلزله دارد شیء عظیم است، نه الان شیء است. اطلاق شیء بر ساعت یا اطلاق شیء بر زلزله در ظرف وجود اوست نه الان. اگر در ظرف وجود اوست نه الان، خب در ظرف وجود او موجود است. الان بر فرض چیزی معدوم باشد بهش نمیگن شیء، اما اگر در به لحاظ ظرف وجود باشد خب بعده. پس بنابراین این سخن چه در تبیان چه در مجمع چه در کشاف این ناصواب است. به لحاظ ظرف وجود البته شیء است. این زلزلت ساعت شیء عظیم. وقتی چیزی را ذات حق به اصطلاح به عظمت یاد بکند معلوم شد خیلی مهم است. در بخش هایی که مربوط به سوره مبارکه اعراف بود اونجا دارد که ثقلت فی السماوات و الارض، این جریان قیامت اونقدر سنگین است این آسمون میتواند این بار را بکشد، نه زمین و نه انسان. یک باری است که این بار را آسمان نمیتونه بکشه، زمین نمیتونه بکشه، قرعه فال را به نام انسان میذارن. اما یه باری است که نه آسمان میکشه، نه زمین میکشه، نه انسان، حتی نه پیغمبر علیه و علی آله آلا و تسلا. برای اینکه وقتی از حضرت سوال کردن که قیامت چه قیام میکند، خدا فرمود که انکه حفیان انها، مثل اینکه تو در اون حال همچه سالم میمونی و بی طرف میمونی و بیننده صحنه هستی و میتونی خبر بدی. قول ثقلت فی السماوات و الارض، فرمود به در جواب اینها بگو قیامت که باید قیام بکنه نه منم، نه تو، نه آسمان، نه زمین. یه بار سنگینی است که نه آسمان میتوانه بکشه، نه زمین میتونه بکشه، نه انسان. اگر انسان میتوانست بکشه که جان نمیداد که. قول ثقلت فی السماوات و الارض، از تو طرزی سوال میکنه که کأنک حفی عنها، که تفسیرش در سوره مبارکه اعراف گذشت. کل انسان، کل اونچه در آسمان و زمین است جابجا میشود. یه صعقه هم هست که همه مدهوش میشوند و نه بیهوش. یه عده خاص البته مستثنا هستند که اینا همچنان هوشمندند. صعقت فی السماوات و الارض الا من شاء الله. حالا اگر در باره اهل بیت علیهم السلام وارد شده است که در اون نفخه سوره اول که همه مدهوش یا بیهوش میشوند اینا همچنان هوشیارند، این نشان میدهد که اینا میتوانند یه بار بکشند که آسمان و زمین نمیتونه بکشه. بالاخره یه عده مستثنا در اون نفخه سور، ولی در صحنه قیامت که آره پاد قیام بکنن همه میبرند دیگر اینکه میتون و اینهم میتون. خب پس نمی شود گفت به این که این زلزله در ظرف ساعت رخ می دهد، نظیر این که مکر در ظرف لیل و نهار اتفاق می افتد. برای این که لیل و نهار واقعا ظرفند و موجودند، اون مکر و نیرنگ بیگانه ها در این ظرف است. اما این چنین نیست که حالا قیامت یه ظرفی باشد و زلزله در قیامت اتفاق بیفتد. قیامت دارالقرار دیگه، اینها تلیعه قیامت است البته. پس این زلزله به همین مقدارم مصحح اسناد است، این زلزله ساعت شیعون عظیمون. پس اتصافش به شیعیت و اتصافش به عظمت به لحاظ ظرف وجود است اونقدر عظیم است که چیزی نمیتونه رو تحمل بکنه. اون حوادثی که در خود قیامت اتفاق می افتد، نظیر موقف، نظیر عرض، نظیر سؤال و جواب، بله اینها در ظرف قیامت است. اما زلزله‌ای که می خواهد کل نظام را به هم بزند، یه نظام جدیدی را بنا کند، این دیگه در ظرف قیامت نیست، این از اشراط ساعه است. اما وقتی قیامت شد، هر کس موقفی دارد، سوالی دارد، جوابی دارد، تطایر کتبی هست، نامه بعضی به دست راست، بعضی به دست چپ، اینو در ظرف قیامت. همین دیگه، چون مقدمه اوست، نزدیک اوست، مقدمه اوست، ماست مصحح اسناد دارد. از سنف ظرف و مظروف بودن بعید است. خب، قیامت چیست؟ ساعت چیست؟ این زلزلت ساعت شیعون عظیم. قیامت روزیست که یوم ترونه ها، این ترونه ها به ساعت برمیگردد این زمین یا به زلزلت و ساعت برمیگردد. اگر به زلزلت و ساعت برگردد اولاست، یعنی در تلیعه قیامت که جهان میلرزد، صد حادثه سنگین را ما برای شما شرح میدیم. وقتی این لرزه جهانی آرام هم نمیگیرد، در یه بخشی فرمود به این که وقتی این زمین لرزید رجفه پیدا کرد، تتبعها هر رادفه، مثل الان پس لرزه های فراوانی در جایی که زلزله آمد پس لرزه هایی هم هست. اون پس لرزه ها میگن رادف ردیف اول دوم سوم، اگر 10 پس لرزه باشه 10 رادفه دارد. اما تتبع هر رادفه، این تو میست که یه بار بلرزه پشت سر هم داره میلرزه. خب حالا ممکنه همه شبیه هم باشند یا ممکنه اولی شدیدتر باشد. این ازار رو دفل ارز و رجا، این تو میست که یه بار تفون بخوره. تتبع هر رادفه هم هست، هر جفو هست و تتبع هر راجفه هست. خب این چند حادثه سفر رو به همراه دارد. یکی از این حوادث اینه که هر زنی که باردار است از شدت این حادثه بارش رو به زمین می نهد که تزع و کل ذات حمله حمله ها. این دومین حادثه است. اولین رخداد را که نقل می کند این است که تزهل و کل مرزعتن اما ارزعت، هر زن شیردهی از ارزای خود غافل می شود، یک. از رضیع خود غافل می شود، دو. از کار خود غفلت دارد. این بچه که در دامن مادر است، پستان در دهن اوست، این مادر هم از وظیفه خود غفلت می کند، هم از کودک خود. مرضع مستحضری که یک وصف خاص است، مخصوص زن است، هایی که برای فرق بین مذکر و مؤنث است در اوصاف خاصه راه ندارد. دیگه نمیگن طالق و طالقه، فقط میگن طالق. صیغه طلاق هم که بخوان جاری کنن میگن هی طالق، دیگه نمیگن هی طالقه. اصل تا به تعبیر سعودی تل فرق، یعنی تا برای فرق بین مذکر و مؤنثه. همونجا که مذکر یه همچه وصفی ندارد، تا برای چی بیارد؟ طالقه نمیگن، حائزه نمیگن، مرضعه نمیگن. خب بعد اینجا مرضعه آمده. این لطیفه رو جناب زمخشری داره، دیگران هم غفلت نکردن که درست است که مرضع وصف خاص است، این تا برای فرق مذکر و مؤنث نیست. لکن این زن شیرده دو حال دارد. یه وقتیست بگیم این زن شیرده هست، بچه ای دارد، گرچه الان بچهش خواب است و فعلا پستان در کام بچه نگذاشت، ولی این زن شیرده هست. این به عنوان پیشه و وصف و صفت هست. یه وقت هست نه، این رو در دامن گرفته، پستان در کامش گذاشته، داره شیر میده. این حالت اشتغال فعلی او به ارضا را میگن مرضعه. اون حالت قبلی بعده که بچه اقام در دامنش نیست، این مرضعه است، یعنی بدون تا. و این حالتی که بچه در دامن اوست، پستان در دهن بچه است، این حالت را که خیلی این مادر به این بچه دل بسته است بشکل مرضعه. در این حالت هم او از هر دو کار غافل میمونه، هم از بچه غفلت بکنه، هم از رضای خود. تزهل کل مرضعت عما ارضعت و عمن ارضعت، از هر دو بالاخره غافل است. خب این نشون میده به اینکه انسان به جایی میرسد که حواس جمع نیست. این معنا میکند اون سکران رو مست بودن را، که از چه جهت اینا شبیه سکرانند. یوم ترونها تزهد کل مرضعت عما ارضعت و تزعو کل ذات حملن حمله ها. تو سوره مبارکه یوسف فرق بین حمل و هم گذشت. ولمن جا بهی حمل و بعیرن و انا بهی زعیم، اون باری که رو دوش است بهش بگن حمل، اون باری که در درون است، در شکم است، میگن حمل. اونجا فرق بین حمل و هم ذکر شده است. ولی من جا بهی حمل و بعیرن و انا بهی زعیم. خب ذات و حملن این بارش به زمین میگذارد. مادر شیرده هم از ارضا و رضی غفلت میکند و این رو همه میبینه. بسیار خوب، ولی در همون حالی که در از شیر میدهد، در همون حالی هم که در از شیر میدهد که بچهش خیلی علاقمند است، وقتی جهان لرزه شروع شد، او از هر دو امر غافل است، هم از ارضا و هم از رضی. این یه صحنه است که همه میبینن. خب نباید بگن دیگه، این تا برای فرق بین مذکر و مؤنث است. این تعبیر سیوتی اینه که تل فرق، یعنی تا فارق بین مذکر و مؤنث. اگر یه صفتی مخصوص مذکر و مؤنث بود دیگه فرق تا فارقه نمیخواد که. خب فرمود به اینکه اون اولی رو جمع آورد، یعنی همه تون میبینید، همه تون میبینید که هم مرزعه اما ارزعت و قفلت دارد، هم باردار بارش رو به زمین مینهد، اما دومی را مفرد آورد نجم و تر ناسس و کارا. کل صحنه را توی پیامبر میبینی اینا در حال سکرن. سکر یک مرض است مثل خمار. این خمار رو میگن داء خمر است، مرض خمر است، مرض اون شراب است. اون که بد مستی میکند یه لذت کاذب دارد، ولی این بیعقلی او، این اضطراب او، این تکون خوردنهای نامنظم او، این نشانه سکرت اوست. مست یه لذتی دارد، اون لذت کاذب هیچ. یک اضطرابی دارد، بیعقلی دارد، بی‌نظمی دارد، حرکت‌های ناموزون دارد، اینو میگن سکرت. یه همچه حالتی هنگام احتضارم هست که جا سکرت الموت بالحق، این محتضرم مست است، اما نه مستی اون قسمت لذت شراب رو داشته باشد، اون اضطراب و نوسان و دستپاچگی و سراسیمگی مست را یک محتضر دارد، نه اون لذت را. پس سکرت در حال احتضار هست، سکرت در حال قیام قیامت هست، سکرت در سکران هم هست. این سکران شما وقتی به کتاب های لغت اصیل مراجعه میکنید میگن خمار داء الخمر است، یه بیماری است، یه مرض است. اون یه لذت کاذب را جدا میکنن از این درد صادق. خب پس اگر سکرت الموت است یا سکرت الساعه است، یعنی اضطراب، یعنی بی‌نظمی، یعنی دستپاچگی، یعنی سردرگمی. و تر الناس سکارا، همه را این می‌بینید. کسی در این صحنه هوشیار نیست، دیگه نمی‌دونن چه خبره. دفعتا می‌بینن وضع عوض شد، یه افرادی می‌بینن که قبلا نمی‌دیدن، اون افرادی که می‌شناختن الان نمی‌شناسن. البته برای اولیای الهی همه موارد یه استثنایی داره، برای اینها هم باز استثنا دارد. انسان که میمیره بالاخره فشار جون دادن نداشته باشه، اون فراغ احبه و حول مطلع دامنگیرش میشه. ولی گویا در زیل اون حدیث عرب نوافل هست که یک گلی به وسیله فرشته به این مؤمن میدهند، حالا یا یاس هست یا گل دیگر، این بو میکند، خیلی معطرم هست و تمام افرادی که مورد علاقه بودن یا اشیایی که مورد علاقه بودن یادش میره، اومد راحت میمیره. اگر فشار قبر اونها که نداره، میمونه نگرانی این که من بچه ها رو، دوستان رو، اینا رو دم از دست میدم، یادش نیست. پس دادم یادش نباشه، فرزند داره، دوست داره، رنج نمیبره. یه همچه لذتی برای مؤمن هست در مرگ. یوم ترونها تذهل کل مرضعت اما ارضعت و تضع کل ذات حمل حملها. لذا جمع آورد، همه میبینن، اما اینکه کل مردم را، کل، چه اونها که مرضعن، چه اونها که نیستن، چه اونها که زمن، چه اونها که نیستن، چه اونها که حاملن، چه اونها که نیستن، چه اونها که عربن، چه اونها که عجمن، هر کس هر جا باشد سفرانده سفران است. و ترم ناس سکارا، اما به ما هم به سکارا، اینا مست نیستن ولی حالت مستی دارن، یعنی اون جریان بی نظمی و سردرگمی رو دارن، شبیه سکرت الموت بالحق دامنگیرش می شود. ولکن عذاب الله شدید، اینا رو به این صورت در آورده. خب این چه عذابیه؟ عذاب که هنوز حسابی نیامده، کتابی نیامده. همین دوتا آیه رو خیلی از این مفصل نعم کردن. وقتی وجود داره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم در بین را این دوتا آیه نازل شد برای اصحاب خوندن، یه عده تا صبح قرار نگرفتن. مشکل اینه که ما باور نکردیم و خیال کردیم که مالش یا اولادش یا زندگیش ایسته و اخلده، که مال رو مانند اون مارد میکنه. اگر واقعا باور کردیم یه همچه صحنه‌ای هست و باور کردیم که معلوم نیست کی قیام میکند، خب بالاخره ما هم مثل اینها مینالیدیم. خیلی از لو چه تفسیر شیعه چه تفسیر سنی این رو نقل کردن که وقتی بیشت مبارک حضرت این سایه رو تحویل گرفته بره اصحاب کنده، خیلی ها تا صبح آرام نگرفت. خب ولکن عذاب الله شدید، این صحنه رو که نقل میکند به عنوان زلزله به این صورت بیان شده. بعد اشراط ساعم هست. حالا خدای سبحان این رو شیء عظیم دانست. گاهی از همین صحنه قیامت به عنوان اینکه به ما امرنا الا واحده یاد بکند، یه لحظه است. و ما امر ساعته الا کلمه البصره او هو اقرب. او هو اقرب یعنی دیگه ادبیات نیست، چه در مسئله معاد باشد چه در باره مسئله مبدا. در باره مسئله مبدا فرمود قاب قوسین او هو ادنا، یعنی دیگه لفظی نیست، بلکه سخن از کم و کیف و ماده و امثال ذلك نیست. اینجا فرمود کلمه البصره او هو اقرب. این صحنه عظیم که کل عالم میخواد عوض بشه، این یه چشم هم زدنه یا نزدیکتر از او. خب نزدیکتر از یه چشم هم زدن دیگه یعنی با لفظ و اینها بیان نیست. دفعتا انسان ببینه صحنه عوض شده و نمیدونه کجاست. البته قیامت صغرا و اندازه قیامت کبرا نیست، ولی اون هم برای ما قابل تحمل نیست. تلیعه قیامت صغرا برای قیامت کبراست که هر دو عظیمند، منتها یکی عظیم است و یکی اعظم، که انشاءالله اعظم الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. الحمدلله.